بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که مرحوم فاضل تونی دو شرط دیگر برای تمسک به اصل براءت ذکر کرده است. شرط اول این که جریان اصل براءت موجب ثبوت حکم شرعی از ناحیه دیگر نباشد، گرچه در مجرا و مورد خود حکم را رفع می کند، ولیکن در مورد دیگر نمی شود مثبت حکم باشد. اگر به واسطه جریان اصل براءت حکم آخری ثابت بشود، در این مورد اصل براءت جاری نسبت به اون اثبات و حکم آخر نخواهد بود، گرچه در مورد خودش جریان دارد. پس نتیجه این است که اون حکم دوم ثابت نمی شود، چون شأن به اصل براءت در حقیقت نفی حکم است نه اثبات حکم. ازا اگر مثبت حکم برای موضوع آخر باشد جاری نیست. زیرا مثبتات اصول در حقیقت صحیح ثابت نخواهد شد. شرط دومی هم که ذکر کردن عبارت بود از این که جریان اصل براءت موجب ضرر بر شخص دیگر نباشد، که عرض کردیم چندین مثالی که خود مرحوم فاضل تونی ذکر فرموده بود. به این که اگر مثلا فرض کنیم درب قفسی رو باز کند و طائر در اون قفس پرواز کند، یا اینکه گوسفندی را حبس کند فرزند اون گوسفند از بین برود، یا شخصی را نگاه دارد در جایی و در نتیجه اسب او یا حیوان او فرار کند و گم شود و همسال داله. نمیتوانیم در اینجا اصل براءت جاری کنیم و بگیم علاوه بر اینکه مثلا چی نیست، این شخص مثلا براءت ذمه دارد. در اینجا اگر سؤال از حکم کلی این مورد باشد، فقیه حق فتوا در حقیقت ندارد، باید توقف کند، نگوید زمان نیست. ولی اون کسی که مبتلای به این قضیه شده است باید با طرف مقابل مصالحه کنند به یک نحوی که از به اصطلاح عهده او و ذمه او خارج شود. مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه با تفاصیل با تلامیزشان در اینجا یک تفصیل قائل شدند در رابطه با شرط اول، و تفصیل مرحوم میرزا تفصیل خوبی است. ذکر شقوقی که محتمل است مراد فاضل تونی اون شقوق باشد را ذکر کرده است. ایشان فرمودن این کلام مرحوم فاضل تونی چند احتمال دارد، که یکی از شرایط براءت عدم مثبتیت حکم آخر است. خود این کلمه چند احتمال دارد. بعضی از احتمالات محتملات غلط و بعضی درست اما اختصاص براءت ندارد، بعضی هم درست و مختص براءت است. اجمالا باید دانست که یک احتمال این است که اگر براءت از اصول مثبت شد اینجا حجیت ندارد. در استصحاب این بحث خواهد آمد که اصل مثبت را به اصلی گفته می شود که بخواهد شما لوازم عقلیه یا به حالا چه مع الواسطه چه بلا واسطه را ثابت کنید، و اگر غیر از لوازم عقلیه ملاحظه نشود، یعنی اصل طوری است که تنها فائده او اثبات لوازم عقلیه اوست و در غیر این صورت فائده ای بر اصل مترتب نمی شود، این رو میگن اصل مثبت که اثر شرعی ندارد، فقط لازم عقلی دارد. اگر مراد از مثبتیت این که اصل براءت شرطش عدم مثبتیت حکم آخر باشد، این معنا باشد، در این صورت قبول است که اصل مثبت حجت نیست، اما این اختصاص به اصل براءت ندارد. تمام اصول دیگر هم در صورتی که مثبت باشند حجیت ندارند. لذا ادله اجتهادیه با ادله فقاهتیه این فرق را دارد که ادله اجتهادیه لوازم شرعیه و عقلیه او بار می شود و چون ادله اجتهادی مثبت واقعی هستند، ولی چیزی که مثبت واقعی نیست فقط وظیفه مکلف را در ظرف شک بیان می کند، لوازم واقع را نمی شود بار کرد. اگر مراد از این که می گوید یکی از شرایط براءت عدم ثبوت مثبتیت حکم آخر است، مراد این باشد که ترتب حکم آخر ترتباً علیاً یا سببیاً عقلی یا سببیاً شرعی یا علا عدم حکم الاخر باشد. این هم باز اقسامی دارد. یکی این است که مرحوم میرزا مثال میزنند در باب تزاحم دو حکم که بین آنها الزامی باشد و در مقام امتثال تزاحم برای وجود داشته باشد که عبد به خاطر عجز نتواند دو حکم را با هم امتثال کند، فعلیت دو حکم مانع امتثال هر دو حکم می شود. چرا؟ لعدم القدرت علی الجمع بینهما. نه اینکه شارع احدهما را غید دیگری گرفته باشد در لسان دلیل. مثلا اول زوال امر به صلات دارد و از طرفی مسجد هم متنجس شده است، امر به ازاله نجاست از مسجد هم وجود دارد. اتیان هر دو ممکن نیست. اطلاق سلمی گفت به حسب زمان الان نماز بخواند. اطلاق دلیل ازاله هم نیز چنین است. عبد عاجز است، یکی از این دو تکلیف را میتواند امتثال کند. اینجا بعضی روی ملاک بردند. اگر ملاک هر دو مساوی باشد مخیر است، اگر اهم و مهمی در میان باشد با وجود اهم مهم امر ندارد. قائلان به ترتب میگویند هر دو امر فعلی است، ولیکن عهدهما مشروط است. اگر عهدهما فعلی باشد دیگری مطلق، خب اون مطلق مقدم میشود و مشروط به اصطلاح انجام نمی شود. ولی قائلان به عدم ترتب امر به مهم را ساقط می دانند. اینجا اگر امر به هم را کاری کردیم که منعدم شد، تا منعدم شد امر به مهم با نبود امر به هم زنده می شود. اینجا وجود مهم مترتب است بر نبود امر به هم. آیا حالا نبود امر به هم مراد نبود واقعی است یا نبود ظاهری هم کفایت می کند؟ می گوییم ترتب امر مهم بر نبود امر به اهم لازم نیست که حتما نبود واقعی باشد، بلکه در مورد نبود ظاهری امر به اهم هم کفایت می کند. جریان براءت کافی است در اثبات امر به مهم. به این بیان که تزاحم بین واجبین در صورت تنجز و فعلیت هر دو امر است. هر کدام فعلی نبود ساقط، تزاحم بین دو حکم منجز است. تزاحم در مقام امتثال معنایش این است که این دو حکم هر دو مقتضی امتثال دارد، ولی دو امتثال دو حرکت می‌خواهد. از شخص واحد در زمان واحد صدور دو حرکت معقول نیست، لذا مکلف عاجز می‌شود. باید یکی را امتثال کند و دیگری از فعلیت ساقط می شود. حالا اگر شک کردیم ازاله واجب است یا نه، چون شک کردیم مسجد نجس است یا نه، اینجور فرض کردیم، بنابراین امر به مهم باقی است، ولو ترتب بر نبود به امر اهم که به حسب ظاهر نفع شده است همین مقدار هم کافی است. زیرا مانع امر به مهم تنجز امر به اهم بود. وقتی تنجز امر به اهم از بین رفت، امر به مهم زنده است. زیرا اینجا براءت مثبت حکم آخر است و اشکالی هم ندارد. اینجا مربوط به قسم اول که ترتب یا تلازم لامر خارجی است، نه اینکه ترتب عقلی باشد، چون واضح است که در بحث تزاحم عدم قدرت مکلف است بر امتثال هر دو. قسم دوم این است که ترتب بین اباحه و الزام عقلی باشد. ببینیم اینجا فرمایش فاضل تونی راه دارد یا خیر که ترتب عقلی باشد مانع از جریان و مانع از جریان باشد. استلزام عقلی عهدهما به نسبه به حکم آخر. مثالی زدن اینه که مثلا اطلاق دو حکم اقتضای فعلیت هر دو حکم را دارد. در مقام امتثال دو واجب، امتثال دو واجب، اطلاق این دو واجب اقتضا می کند انجام هر دو را در یک زمان. اینجا بین دو حکم تزاحم است. یجب الصلاة لدلوک شمس الى غسق لیل و حکم دیگر تجب و ازالت نجاست عن المسجد. این اطلاق و اون اطلاق هر دو اقتضا دارد که باید ازاله نجاست را در هر زمان، اگر در آن اول مسجد نجس شد، اطلاق ازل دلالت بر لزوم ازاله در این زمان دارد. از اون طرف اطلاق سله نیز اقتضا دارد لزوم اتیان به صلات در همون اول وقت انجام واجب. چون امکان امتثال هر دو نیست، لذا الواجبان متزاحمان که هر یک مقتضی است ابر قدرتش را در خصوص آن یکی صرف کند، دیگر در دیگری نمیتواند. بنابراین اقتضای هر یک معجز از امتثال دیگری است. اینجا کسانی که قائل به ترتب نیستند میگویند نمی شود هر دو بالفعل واجب باشد. میگویند اگر احد ما مهم بود و دیگری اهم، امر مهم در این زمان ساقط است و فقط امر به اهم زنده است. اما قائلین به عدم استحاله ترتب میگویند می شود هر دو امر باشد، ولیکن یکی مشروط و دیگری مطلق. حالا بنابر محالیت ترتب یکی ساقط است ولی سقوطش مقید است به اصل بودن امر به اهم و منجز بودن آن. حالا اگر نبود یا بود ولی منجز نبود که علم به وجوبش نبود، اینجا امر به مهم زنده است. اینجا وجود امر به مهم منوط به عدم وجود فعلی اهم یا اصل عدم وجود است. اگر به اصل براءت شما تنجز امر به اهم را ثابت کردید، امر به مهم فعلیون و منجزون. پس به اصل براءت شما اثبات حکم آخر کردید که امر به مهم باشد. اینجا فرمایش فاضل تونی موضوع ندارد، چون به حکم عقل حکمی مرتب شده بر براءت مانعی ندارد. براءت جاری شود از وجوب اهم و مرتب بشود بر عدم وجوب فعلی اهم، این مهمی که واجب است. اینجا هم سخن فاضل تونی صحیح نیست. لا محاله باید گفت مرتب می شود بر عدم وجوب ظاهری اهم، این مهم واجب می شود فعلا. اگر شک در نجاست کردید، اصالت البرائه از وجوب ازاله نجاست جاری می شود و بعد از جریان آن امر به صلات باقی است. این حاصل فرمایش مرحوم میرزا در اینجا. بعضی در این مورد اخیر فرمودند حکم آخر لبن بر براءت جاری نشده، بل اطلاق دلیل امر به مهم اثبات امر به مهم کرده است. این مسامحه است، زیرا ما نگفتیم براءت تمام علت باشد برای ثبوت حکم آخر. همینقدر که دخالت داشته باشد کفایت می کند و اینجا به این مقدار دخالت دارد، زیرا براءت مانع را که تنجز امر به اهم باشد را بر می دارد. بعد از اون که مانع از بین رفت، امر به مهم اطلاقش زنده می شود و دخالت دارد. پس دخالت براءت به نحو رفع مانع است، نه اینکه براءت بخواهد مقتضی درست کند. مقتضی همون اطلاق امر به مهم است، ولی مقتضا با عدم مانع مترتب می شود و مقتضی باید با عدم مانع جمع شود تا اثر مترتب شود. پس دخالت داشتن براءت برای ثبوت حکم آخر به هاذا نحو من دخاله امر صحیح هون. پس حاصل این که فرمایش فاضل تونی در اینجا می شود بی مورد. قسم سوم این است که جواز یا عنوان اباحه موضوع باشد شرعاً برای حکم آخر. مثال این قسم سوم متعدد است. مرحوم میرزا می‌فرماید گاهی اباحه‌ای که موضوع حکم آخر است، اباحه و جواز واقعی است، موضوع برای وجوب و الزام، و گاهی اباحه ظاهریه است. اباحه اعم از ظاهری و واقعی است. اباحه اعم از ظاهری و واقعی را اگر شارع موضوع برای حکم آخر قرار داد، این یک نحوه است. و اگر اباحه واقعی بالخصوص موضوع حکم آخر باشد، نحوه دیگر است. در مورد بحث این چنین میگوییم: اگر اون اباحه‌ای که در موضوع حکم آخر اخذ شده است اباحه واقعیه باشد، جریان براءت فایده ای ندارد در ثبوت حکم آخر. اینجا اباحه جاری است، اصل براءت جاری است، ولی حکم آخر ثابت نمی شود لعدم تحقق موضوعی، نه اینکه چون براءت جاری شد حکم آخر ثابت نشود. براءت جاری می شود، حکم آخر هم ثابت نمی شود، حکم آخر چون موضوعش محقق نشده است. مثلا شارع وجوب حج را مرتب کرده بر عدم اشتغال ذمه مکلف به مال ناس، اگر چنین بود حج واجب نیست. قهرن وجوب حج مترتب می شود بر عدم اشتغال ذمه به مال ناس، حال شخص شک دارد آیا مشغول ذمه هست یا نه، اصل براءت جاری می کند ظاهرن و می رود حج، بعد می بیند اموالش مال غیر بوده است، این حج حجۃ الاسلام حساب نمی شود، زیرا موضوع وجوب حج عدم اشتغال ذمه به مال ناس واقعا هست، نه عدم اشتغال ظاهری که به اصل بشود ثابت کرد. اینجا قبول داریم به اصل براءت وجوب واقعی حج ثابت نمی شود. مرحوم میرزا می فرمایند چون عدم اشتغال واقعی موضوع است، به اصل براءت که عدم اشتغال واقعی ثابت نمی شود، پس از اول به اصل براءت نمی شود تمسک کرد و حج هم نمی شود رفت. لذا یا باید اماره قائم شود یا اصل تنزیلی مثل استصحاب واقع شود که دلیل بر واقع باشد. می شود رفت در این صورت بله، و الا نه، ولی به اصل براءت به نفسها نمی شود اکتفا کرد. اگر با اصل تنزیلی مثل استصحاب رفتی یا به اماره رفتی، در این صورت اگر خلاف ثابت شد حج از اول خراب است، ولی به براءت از اول نمی شود حج رفت. پس تفاوتش اینه که با غیر اصل براءت که اصول تنزیلیه باشد مانند استصحاب یا اماره قائم بشود، اگر حج رفت حج صحیح، ولی حجۃ الاسلام ثابت نمی شود اگر کشف خلاف شود، ولی اگر بخواهد به اصل براءت تمسک کند از اول نمی تواند حج برود. پس اثر اصل براءت این است که وجوب حج را نمی آورد، لا ظاهرن ولا واقعا. اینجا براءت جاری نمی شود، حکم آخر ثابت است و حکم آخر هم ثابت نمی شود که وجوب حج باشد لعدم تحقق موضوعی. و استصحاب استصحاب موضوع حکم آخر را ثابت نمی کند، ولی خود براءت جاری بشود عیبی ندارد. لذا اصل براءت از وجوب اداء مال به غیر جاری است، نسبت به حج اثری ندارد، چون موضوع حج را اصل براءت اثبات نکرده است. پس فرمایش فاضل تونی رضوان الله علیه در اینجا هم بی مورد است. بله، اگر استصحاب جاری شود وجوب ظاهری حج می آید، چون حج بر واقع دارد، ولی اگر کشف خلاف شد معلوم می شود حج او از اول باطل بوده است. مثال آخری بعض از اکابر دارند و می فرمایند اگر مایی مشکوک باشد که مباح است یا نه، که اباحه شرط است در صحت وضوع، اگر مباح نباشد وضوع باطل است. در ماء مشکوک الاباحه به اصالت الاباحه اگر تمسک کرد، اصل عدم حرمت هذا الماء هست. اصل بگیم عدم حرمت هذا الماء که نتیجهش اباحه ما میشه و ظاهرن. با وجود این اصل شخص واجد الماء است و وضوع واجب است. اینجا مرتب شده است بر اصالت الاباحه یا اصل عدم حرمت ما، میخواد حالا اصل وجودی باشد یا عدمی، وجوب وضوع. پس وجوب وضوع در حقیقت مترتب بر جریان اصالت الاباحه یا اصالت و عدم حرمت الماء است و اشکالی هم ندارد، زیرا در موضوع وجوب وضوع اباحت الماء اخذ شده است. لذا موضوع به اصل در حقیقت تحقق می شود و حکم آخر هم ثابت می شود. پس موردی نداریم که براءت به خاطر استلزام ثبوت و حکم آخر جاری نشود. این حاصل فرمایشی است که در اینجا گفته می شود. شرط دوم، پس شرط اولی که مرحوم فاضل تونی ذکر کرده اند در بعضی از موارد صحیح نیست، در بعضی از موارد صحیح هست ولی مختص به اصل براءت نیست، که اگه به معنی اصل مثبت باشد در قسم سوم هم به هر حال که تفصیل بود کاملا توضیح داده شد. و اما شرط دوم که مرحوم فاضل تونی ذکر فرموده بودند این است که لا یکون جریان الاستصحاب مستلزما للضرر علی الغیر، ولی آوردن علی المسلم و من به حکمه، مثلا باز کردن درب قفس و فرار کردن پرنده یا دابه شیرده را نگه دارد تا ولد و در نتیجه ولد او بمیرد. اینجا گفتند که شک در نگهداری دابه یا قفس باز کردن موجب زمان می شود یا نه، نسبت به طائر یا نسبت به ولد، یا نه اصالت البراءه در اینجا جاری نمی شود، زیرا ضرر بر اگر جاری بشود و بگیم این آقا زمان ندارد، نتیجه جریان اصل براءت ضرر بر صاحب طائر است یا صاحب حیوان. لذا گفتن از شرایط جریان براءت عدم استلزام جریان براءت استلزام ضرر بر مسلم. مرحوم آخوند طبعا لشیخ رضوان الله علیه ما جواب دادن، مرحوم میرزای نائینی هم طبعا لهما جواب دادند. آخوند فرموده اما اعتبار ان لا یکون موجبا لضرر، این را قبول داریم که با بود لا ضرر براءت جاری نیست. لازمه براءت تخصیص لا ضرر است. ایشان میگوید قبول داریم با بود لا ضرر براءت جاری نیست، ولی این از باب تعارض و تقدم لا ضرر بر براءت نیست، بلکه هر جا لا ضرر باشد براءت یا عمومیت با عمومیت لا ضرر جاری نیست، لکن تعجب است که این را شرط برای جریان براءت قرار داده. شرط معنایش این است که مقتضی وجود داشته باشد و بعد از تمامیت مقتضی شرط باشد. حالا اگر لازرر نبودن او شرط است، معنایش این است که بودن لازرر به نسبه به براءت در حقیقت بودن لازرر، یعنی نبود لازرر شرط باشد، بودش می شود مانع. حالا باید ببینیم لازرر به نسبه براءت شرطیت دارد یا نه. و حال اینکه با بودن لازرر که اماره است شک از بین می رود. ادله لازرر ناظر به احکام واقعیه است و این قهرن بر اصول مقدم است موضوعاً، نه از باب نبود شرط و امثالش. توضیح این اشکال انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.